أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این جهت بود، گفتیم بر مکلف واجب است تعلم کند احکامی را که ام از این که حکم تکلیفی باشند یا حکم وضعی باشند یا تعلم نفس الاعضاء و شرایط للعمل، چه احتیاج دارد به تعلم، اینها واجب است برای مکلف و این احکام و وقایعی که مکلف به آنها مبتلا می شود و در اون وقایع وظایفی دارد، اون وظایف را باید تعلم کند. بلا فرقین چه اون وظایف از قبیل واجب مطلق و منجز باشند، مثل بل جملت من المحرمات، معظم المحرمات، مثل حرمت الکذب، حرمت الغیبه و امثال ذلک، یا این که این واجبات از قبیل واجبات موقته و مشروطه بوده باشند، چه قبل از حصول وقت و حصول شرط وجوبی نیست، ولو قبل حصول وقت و حصول شرط تعلم لازم است، در جایی که نتواند در ظرف اون عمل تعلم کند، به حیث این که متمکن از اتیان بشود یا متمکن از احراز الامتصال بشود، فرقی نمی کند. و توسعه دادیم و گفتیم حتی وقایعی که احتمال می دهد ابتلاعش را به اون وقایع، علم ندارد که به اون وقایع مبتلا می شود، ولیکن احتمال الابتلا می دهد، اون وقایع را باید حکمش را و وظیفه در اون وقایع را باید تعلم کند. برای اینکه اخباری چه وارد شده بود، طلب العلم فریضتون و دلالت می کرد جهل مکلف لا یحسب یوم القیامه ترک تعلمش عذرن، اون اخبار مطلق است، فرقی نمی کند. همون وقایعی که با اونها ابتلاعش جزمیست یا محرز از ابتلاعش، یا وقایعی که احتمال میدهد ابتلاعش را، ثم ابتلا بها، جهل در اون وقایع عذر نمی شود که احتمال ابتلاع میداد. کلام این بود. بعضی ها فرمودن در این صورت احتمال الابتلا تعلم لزومی ندارد، اگر این مکلف اطمینان پیدا کرد یا محرز شد براش، ولو به احرازی که علم تعبدی باشد، اگر احراز شرط ابتلا را، ولو فی ما بعد، تعلم لازم است. و اما وقایعی که مجرد احتمال می دهد ابتلاعش را، ولیکن محرز نیست ابتلا، در آنها تعلم وجوبی ندارد. چرا استصحاب عدم الابتلا؟ چون که استصحاب کما اینکه در امور ماضی جاری است، شیعی در سابق محرز بشود و بقاعش فعلا مشکوک بشود، استصحاب می شود سواء کان امرا وجودیا او عدمیا، امور مستقبله هم همین زور است، اگر شیعی بالفعل وجودش و عدمش محرز بشود و شک کنیم که در آتیه می ماند یا نمی ماند، وجود استقبالیش یا عدم استقبالیش موضوع حکم باشد، استصحاب عدم فعلی جاری می شود یا وجود فعلی جاری می شود در استقبال، که این امر در مستقبل هم می ماند، بدون زد و نصر شرعی مترتب می شود. و قد ذکرنا در بحث استصحاب لا فرق در شمول خطابات الاستصحاب بین الامور الماضیه و اون اموری که امور مستقبله هستند. اگر امور مستقبله هم یقین به ثبوت و شک در بقا مستقبلا شد، استصحاب جاری می شود. خب مفروض این است که مکلف فعلا مبتلا به اون واقع نیست. احتمال می دهد که در زم تا آخر عمرش هم مبتلا نشود. استصحاب می کند عدم الابتلاعش را. چه زور اگر مکلف از اول می دانست که مبتلا به این واقع نخواهد شد مستقبلن، وجدانه نجر می دونست مستقبلن مبتلا به این واقع نمی شود، تعلم واجب نبود علاما بل نوزهه و نبینه. خب در صورتی که شارع تعبد شد که بله تو می دانی که مستقبلن محرز نمی شود، مبتلا نمی شوی، استصابی ندیجر می دانی که مستقبلن هم مبتلا نمی شوید، یعنی تعلم لازمی ندارد، موضوع وجوب تعلم می رود. و به تعبیر آخر مسلک در باب استصحاب دو تا مسلک بود اگر یادتون باشد. یه مسلک عبارت از این بود که چاره در موارد استصحاب اون متقن سابقی اگر حکم است خود اون حکم را جعل می کند در ظرف شک، یعنی ماصلش را طریقیاً جعل می کند. اگر مستصحب موضوع حکم است، توجه کردید، حکم اون موضوع را جعل می کند در زمینه شک. این یه مسلک بود که مسلک مرحوم شیخ و مسلک مرحوم آخوند بود. یه مسلک دیگر این بود که نه، شارع در باب استصحاب نه حکم را جعل می کند نه حکم متیقن را جعل می کند، با حکم کار ندارد. اون علم به شی که دارد همون کلر، اون علم به شی اون علم متعلق به حدوث است، یعنی کینونت است. چه کینونت؟ وجودی یا عدمی؟ زیگ خناق است. اون علم به حدوث را علم به بقا اعتبار کرده است، میگه بقاش را هم میدانی. زایی که انسان علم داشت نباشد به شیئی و شک در بقا داشت نباشد، میگه نه بقاش را هم میدانی. لا تنگزل یقینه بشک دفعیت از آثار اون شی بقاان نقض یقین سابقی حساب شده است، و حال اینکه یقین سابقی متعلق به حدوث بود نه به بقا. پس معلوم می شود که شارع اون یقین به حدوث را یقین به بقا اعتبار کرده است. این استصحاب اشکال در اینکه استصحاب در عدم الابتلاء جاری می شود و نتیجهش این است که بر مکلف تعلم واجب نیست، مبتنی بر این مسلک ثانیست. چون که بناهم بر این اگر استصحاب تعبد به خود علم بوده باشد که علم مقاداری و به این منظم بشود آنی که در سابق گفتیم، استصحاب قائم مقام قطع موضوعی هم می شود در صورتی که قطع در موضوع به عنوان طریقی عرض بشود نه به ماهیت صفت اون خاصه، یادتون بوده باشد. بدون جهت در مواردی که انسان علم به عدم الابتلاء دارد، در اون موارد تعلم واجب نیست، علم طریقی نخص شده است و موضوع است، چون که اخبار هم موارد علم به ابتلاء و هم موارد احتمال الابتلاء را می گرفت، هر دوتا را می جرفت. فقط اون موردی که تعلم لازم نیست مواردی است که علم به عدم الابتلاء دارد مکلف. خب بنابر مسلک ما که استصحاب تعبد به خود علم است و قضای قطع موضوعی طریقی را هم می نشیند استصحاب، که مسلک مسلک صحیح است، شاره به من میگویی چلان که میگوید ور این جلان که مبتلا نیستی. این عدم الابتلا تا آخر میماند، یعنی علم به عدم الابتلا فعلا، علم به عدم الابتلا است مستقبلا، یعنی علم بناری به عدم الابتلا مستقبلا. خب فحص دیگر برای من لازم نمیشود، چون موضوع عدم وجوب الفحص یعنی عدم تعلم که علم به عدم الابتلا بود، توجه کردید موضوعش بهرز شد. بدون جهت کسی در استصحاب مسلک مرحوم شیخ آخوند را قبول کند که جعل حکم مماثل است و ملتزم بشود که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نمی شود ولو در موضوع طریق نقصی بشود، او راحت است. او میگوید که بله مو ابتلا کمانچه دیروز گفتی موضوع ابتلا واقعی موضوع حکم نیست، شاره چه بدانی ابتلا را چه احتمال بدهی فحص را واجب کرده است. او میگوید در امان احنفی جای استصحاب نیست، چون که در امان احنفی خود احتمال ابتلا موضوع الفحص است. با اون علم به عدم الابتلا هم علم موضوعی است، استصحاب قائم مقام قطع معخوض در موضوع ولو به نحوی طریقیه نمی شود، چما آنچه مرحوم آخوند اصرار داشت. اینها راحت هست. اون مسلکی که ما سلکنا در باب استصحاب، که استصحاب تعبد به علم به بقاست، که علم به حدوث یحسب علما بالبقا شرعا، و استصحاب قائم مقام قطع موضوعی طریقی می شود، بنابراین اشکال می شود که خب در این صورت فحص لازم نیست در موارد احتمال ابتلا. چرا؟ چون جشاره می دانی که تو تعبد شده است که می دانی که مبتلا نمی شود. بدون جهت این اشکال بنابراین مسلک است و بنابراین مسلک باید جواب داده بشود. این که جواب فرمودند که نه استصحاب جاریست ولیکن اطلاق اخبار وجوب تعلم در ما نحنفی این استصحاب را می کشد، استصحاب چون که اطلاق شامل می شود، این درست نیست. بنابراین اگر اطلاق اخبار تعلم صورت احتمال را بگیرد، صورت علم به عدم الابتلا را نمی گیرد. عدم الابتلا فحص لزومی ندارد. مفروض این است که استصحاب جاری بشود، علم به عدم الابتلا محرز می شود، و وقتی که علم به عدم الابتلا محرز شد دیگر تعلم لازم نمی شود، موضوع وجوب تعلم میره، احتمال ابتلا نیست، شاره میگه میدانی که مبتلا نمی شوی. فرقی نمی کند در ما نحنفی مخصص لبی باشد یا الله شاید نجد، این چه حرف نجد، گوش کنید ببینیم چی میشه. فرقی ما بین مخصص لبی و لفظی نیست یا الله. چرا علم به ابتلا در موارد علم به ابتلا وجوبی ندارد، عقل میگه شارم میگه میدانی، عقل میگه در موارد علم بعدم به ابتلا تکلیفی نیست، عقل شارم میگه تو در این موارد میدانی عدم ابتلا را، تمام شد. مثل اینکه این حرف را سابقا میگه ما حلاجی کردیم، عقل میگوید بر اینکه قتل زوم الاتباع دارد منجز است. وقتی چه شاره گفت خبر سگه ای چه قایم به حرمت هست، این هم قطع است، علم است به حرمت، خب اون اثر بار می شود دیگر. در حکومت در خطاب شاره حاکم بشود، فرقی نمی کند که اون خطاب محکوم خطاب شرعی بوده باشد یا حکمی بوده باشد که عقل گفته است که موضوعش قابل توسعه است، قابل تعبد است، می تواند شاره تصرف کند در اون موضوع. علا حاضر اساسی که هست، این اشکال مبتنی بر این است. این اشکال را جواب دادن بر این که اخبار وجوب تعلم مطلق است، این اشکال را حل نمی کند. خب مطلق است ولی ولیکن مواردی که علم و عدم الابتلاست اونها را نمیگیرد، اونها که حارث شده اند و شاره تعبد شده است ما را به علم و عدم الابتلا، چون که تعبد شده است به علم و عدم الابتلا اون حکم توجه کردید وجوب تعلم منتفی می شود. چه زور در موارد علم وجدانی یا اطمینان به عدم الابتلا کمازن از گور وجوب تعلم منتفی می شود، در مواردی که شاره تعبد شرد به علم به عدم الابتلا باز وجوب تعلم منتفی می شود، فرقی نمی کنه. این نباید جواب گفت. اگر شما بخواهید این شبه حلش معلوم بشود که این حلش چیست، باید ما در خود اون اخبار وجوب تعلم که ایجاب میکند تعلم را نظر به اونها بیندازیم. بگوییم اون اخباری که وجوب تعلم را میگفت سابقا گفتیم لاحقا هم توضیح خواهیم داد، این وجوب تعلم نفسی نیست کما سنذکر که کسی تعلم را ترک کرد یکی از واجبات نفسیگی در شریعت را ترک کرده است. سابقا عرض کردیم اخبار وجوب تعلم وجوبشون طریقی است، معنای این که وجوب اینها طریقی است یعنی جهل را از عذریه ثابت می کند، یعنی مکلف اگر مخالفت تکلیف واقعی را بکند بخواهد استناد کند که نمیدانستم تجلیف را یا قید واجب را نمیدانستم، جز اشرا یا شرط را نمیدانستم، این عذر نمیشود یوم القیامه در اون صورتی که متمکن از تعلم بود، چه قبل الوقت قبل حصول شرط چه بعده ما توجه شدید علاما بینا. پس بله تبیزو به طریقه تو دیروز گفتیم که در قبل حصول شرط بیزو به طریقه معناش این است که ایجاب میکند الان تعلم را لا نفسیگن که امتصال بشه به دون واجب واقعی، معناش این است که زهل به اون واجب واقعی ولو زهلش ترک تعلم فعلا بشود قبل حصول شرط بشود لا یحسب عذرا. این ویژو به طریقه معناش اینه، مگر اصفهان میریم چه طریق باید خیلی باشد، طریق معناش این است که خودش نفسیت ندارد، غرض مغلا از این نه لیزو چی گفته این را در ظرف خودش تکلیف به ما انهو فعلی هم نباشد ترک تعلم از جل مستلزم بشود عدم تمکن را، ولو تجلی فعلی هم نیست ولیکن ملاکش فعلی است، چون از اخبار وجوب تعلم فهمیدیم که ملاک مطلق است در تکالیف از ناحیه ترک تعلم ها ملاک مطلق است، ملاکش فعلی باشد کافی است، مکلف مؤاخذ است به تفویت و ملاک. این اخبار وجوب تعلم وجوبشان طریقی است، جهل را از عذریه ساقط می کنند که جهل عذر نمی شود، چون نفسیه تعلمیه مطلوبیت نفسیه ندارد، بدون جهت از گفتی مجر کسی تعلم نکند ولیکن تکلیف واقعی را در ظرفش امتصال کند کمان که احتیاط منجم بشود همون هیچ معاقب نیست، یجوز للشخص ترک کند تقلید را وقت به احتیاط بکند و یجوز للشخص تارج بشود طریقه الاجتهاد و تقلید را و احتیاط کند در وقایع، اون تعلم را ترک کرده است، چون که تعلم وجوب نفسی ندارد طریقی است بر این که عذر در مخالفت نمی شود، وقتی که احتیاط کرد استحقاق قوتی ندارد. پس وجوب تعلم وجوبش طریقی است نفسیت ندارد و اونهایی که ملتزم شدن نسبت به مقدس اردویلی دادن وجوب نفسی تحیایی، چون که دیدن که کسی که احتیاط میکند و تعلم نمیکند احتیاط میکند ایگاب نداره، ملتزم شدن به وجوب نفسی تحیایی
تا واجب مشروط و موقت را تصحیح کنند. احتیاجی به اینها ندارد. وجوب وجوب طریقی است، نفسیت ندارد. طریقی است لاسقاط الجهل عن الوزریت است. خب وقتی چه اینجور شد، عقلی چه میگوید مواردی که توی مکلف میدانی مبتلا نمیشوی، اونجاها برای تو تعلم واجب نیست. عقل میجد دیگر به قول ایشان. خب عقلی به چه میلاش میجد؟ عقلی به چه میلاش میجد اون مواردی که توجه کردید مبتلا به اونها نمیشوی، برای تو تعلم حکم اونها واجب نیست. این وجوب نفسیه، وجوب عینی را میگویم ها، نه وجوب نفسی کفایی که انسان باید ما بین مسلمین، ما بین مؤمنین ایده فقیه بشوند، تمام وقایع احکامش را از روی ادله بدانند که برای مردم این در مراجعتیم الیهم جواب بگویند. این فقاهت وجوب توقع لولا نفره، اون وجوب نفسی کفاییست، او را نمیگوییم. او مقید به مسائل ابتلا نیست. اونی که وجوب تعیینی است برای هر مکلفی که باید یاد بگیرد، او نسبت به وقایعی است که محل ابتلاع خودشه. او میتواند تقلیدن یاد بگیرد یا اجتهادن یاد بگیرد. کما تقدم در مسئله جواز تقلید، این وجوب را میگوییم. این وجوب عینی را کفایی نیست. وجوب عینی را که مقید می کند برای اینکه اون مواردی که میدانی ابتلا ندا پیدا نمی کنی، در اون مواردی وجوب نیست. عقل می گوید. به چه ملاک می گوید؟ به ملاک اینجه می گوید. عقل می گوید وجوب طریقی را جعل کردن برای تو در اون موارد لغو است، چون که بلی اسقاط جهل نظریت است. توجه کردید؟ یعنی عذر از مخالفت است. تو از تو نمون وقایع مبتلا نمی شوی، تکلیف نداری، تو اون وقایع مبتلا نمی شوی تا مخالفت کنی یا موافقت کنی، جهلت عذر بشود یا نشود. مقید عقل است. عقل به ما انهو این جعل وجوب طریقی عینی در اون موارد یصبح لغوا و شارع فعل لغو را نمی کند، می گوید این وجوب تعلم در اون وقایع برای تو نیست. توجه کردید؟ اونی که عقل قیدی می زند اخبار تعلم را، وجوب تعلم عینی را تقیید می زند، موضوع الا مواردی که تعلم ایجابش به تو لغو بشود، چون جو مبتلا به اونها نمی شوی. این مقید ما عنوان علم به عدم الابتلا نیست. مقید ما موارد لزوم لغویت است. اون مواردی که جعل وجوب تعلم به تو لغو می شود، در اون موارد نیست وجوب تعلم. این موارد خارج شده است، نه عنوان علم به عدم الابتلا موضوع عنوان مخصص است. نه عنوان موضوع عنوان مخصص او نیست. اون قیدی که عقل می زند در خطاب شرعی یا در اجماعی یا در حکم عقلی، عدم الابتلا موضوع حکم بود. بله همین زور بود، مثل باب علم که عقل می گوید علم بهش حکم لزوم المتابعه دارد، اونجاها می شود حکومت. و اما در مواردی که حکم العقل ملاک دارد، اون ملاک موضوع است، چون موارد لزوم لغویه در ایجاب، در ایجاب تعلم، ایجاب تعلم در اونها نیست. خب من المعلوم تعبد شارع بر این که علم داری، تعبدش ها علم بعدم الابتلا داری، این تعبدش به اصل عملی که استصحاب است، این اثبات نمی کند که این از مواردی است که لغویت دارد ایجاب. این را اثبات نمی کند، چون که اثبات نمی کند، اخبار وجوب تعلم این موارد را می گیرد، موارد احتمال الابتلا را، و دلیل استصحاب نمی تواند حاکم بشود. برای اینکه عنوان موارد علم به عدم الابتلاء تخصیصا خارج نشده است از اخبار وجوب تعلم تا بگوییم عنوان مخصص به تعبد محرز شد. شک داشتیم در ابتلا، بلکه در این مواردی که است اونی که خارج شده است موارد لزوم لغویت است در جعل حکم طریقی و تعبد به عدم علم به عدم الابتلا نمیگوید که لغو است در این موارد، اثبات نمی کند، مثبت اجزت نیست، بل اگر اماره قائم بشود، شق بینه قائم بشود که بابا ما میدانیم از امام علیه السلام شنیدیم که تا عمر نمی کنیم ابتلا به این مسئله بشوی، او اثبات می کند عدم وجوب تعلم را، اون اماره است، لوازمش را هم چشم می کند. میدانید چه گفتم؟ چه نقض نشود به مواردی که در اون موارد اماره قائم است به عدم الابتلا، اونجا چشم میکند، اثبات میکند اون اماره که اگر مثل خبر بوده باشد بگی نبوده باشد، این اثبات میکند که اون موارد از موارد لزوم لغویت است و اما اگر استصاب بوده باشد استصاب مثبتات جزئیات نیست. نمیگوییم ده هر اماره مثبتات شدت است، نه این اینجور نیست، بل با فکر هم گفتیم مثل حل اماره است ولیکن مثبتات شدت نیست. بدون جهت در ما نحنفی ملتزم میشویم در موارد احتمال الابتلا مکلف باید تعلم کند و استصحاب و عدم الابتلا لا یفید شیئا. یک کلمه ای بگویم یادتون بوده باشد، استصحاب ولو ما ملتزم بشویم تعبد به علم است، تعبد به علم حکم است، حکم ولیکن حکم این دل ذهن به حکم واقعی است. درست توجه کنید یک کلمه میگوین یادتون باشد، استصحاب بالاخره حکم ظاهری است ولو مدلول ها اون حکم حالت سابقه زعل نشود، چه مثلا چه مرحوم آخوند بود او زعل نشود، فقط تعبد به علم بشود، الا ان تعبد به علم حکم ظاهریون، مادامی که زعل به واقع هست این تعبد به علم است. پس استصحاب علا کلل مسلکین حکم ظاهری است و حکم ظاهری زعلش اینما یعقل ازا زهل الحکم الواقعی، در واقعی چه حکم واقعی مجهول است شارع میتواند حکم ظاهری زعل کند، و اما در صورتی چه حکم واقعی معلوم شد چه حکم واقعی این شخص چیست، اونجا دیگر حکم ظاهری قابل زعل نیست. در جایی که مکلف احتمال ابتلا بدهد حکم واقعی طریقی را می داند، حکم واقعی طریقی وجوب تعلم است، چه ابتلا بکند فیما بعد چه ابتلا نکند، چون خود مجرد احتمال ابتلا موضوع است بر وجوب تعلم طریقی و این احتمال ابتلا بلی وجدانی است. پس حکم واقعی طریقی را می داند، با وجود این که حکم واقعی طریقی را می داند حکم ظاهری طریقی غیر معقول است، چون که استصحاب می خواست به این وجوب تعلم که حکم طریقی سکومت کند، این زور دیگر این حکم ظاهری می خواست برای حکم طریقی حکومت کند، و این حکومت این نمای اگر در صورتی چون حکم طریقی بله معلوم نبوده باشد بلی وجدان، وقتی چون حکم طریقی بلی وجدان معلوم شد دیگه تعبد به حکم ظاهری معنایی ندارد. حاضا غایت ما یمچنن یگاد فی المقام، در جواب این شبهه که ولو ما ملتزم استیم استصحاب تعبد به علم است و استصحاب یقوم مقام القطع الموضوعی طریقی، معزالش در مقام استصحاب عدم الابتلا لا یفید شیئا، و از وجوب تعلم در مواردی که احتمال ابتلا داده می شود جلوش را نمی جیرند. با بعد در مانحنفی صاحب لغو مسئله ای را میگوید که اون مسئله متفرع به این مسئله است. ایشان میفرماید بر مکلف واجب است بر اینجا ولو قبل دخول وقت صلات یاد بگیرد اون احکام مسائل شک و صعب فی صلات را، اینها را باید یاد بگیرد. کدام اون مسائل شک و صعب؟ میگوید بر این چه نوع ناس با اون مسائل شک و صعب مبتلا میشود، نه هر مسئله شک و صعب. اون مسائلی چه مسائل شک و صعبی چه نوع ناس با اونها مبتلا میشود، معتاد از ابتلای با اونها، اونها را باید یاد بگیرد. بعد ایشان میفرماید چه بله اگر ترش کند تعلم را در اون مسائلی که اطمینان دارد با اونها ابتلا مبتلا نمی شود. یه مسائل شک و صحبی از در صلات شک کرد ما بین 3 و 12 مثلا شک است دیگر، اینها را یاد نگیره، فرض بفرمایید چه مسائلی است که محل ابتلا نمی شود، نوان بلون ناس اینها را یاد نگرفت و شروع به صلات کرد، یحکم به صحت صلاته، به صحت صلاتش حکم می شود. می دانید این عبارت چه می گوید؟ ظاهر این عبارت دو تا مطلب می گوید که فقیه باید مثل صاحب لغو و مثل اینجا ملتزمی بدون، دو تا مطلب است. یه تفصیل در مسائل مسائلی که احتمال ابتلا می دهد در آنها تفصیل می دهد، می گوید بر اینجا اون مسائل شک و صحبی که ابتلاع به آنها نوعی بشود آنها را باید تعلم کند، اما اون مسائل شک و صحبی که احتمال ابتلاع خودش را می دهد ولیکن نوع ناس ابتلاع به آنها نمی شود، تعلم و حکم آنها لازم نیست. این انظور میگوید قبل از اینکه بل از وقت صلات یا بشود یا نشود، در حتی در بعد دخول وقت صلات هم تعلم و احکام و شک و صحبی چه نوع ناس به آنها مبتلا نمیشوند، تعلم و حکم آنها لزومی ندارد، فقط آنی که معتاد است ابتلاع ناس به آنها، آنها را باید یاد بگیرد. خب این حرفی که ما سابقا گفتیم با این تنافی داره، مقتضای حرف ما که اخبار وجوب تعلم جهل را از عذریت می اندازد در وقایعی که انسان مبتلا به آنها می شود، یا وقایعی که مبتلا می شود ولیکن احتمال ابتلاش را می داند، چه معتاد بشود چه معتاد نشود ابتلای به آنها، مقتضای اون ادله مطلق است. این یه مطلبی است که در عبارت روه است. مطلب دومی این است که ظاهر کلام عروه است، من نسبت به ایشان میدهم و میگویم صاحب عروه این را میگوید. ایشان میگوید کسی اگر این مسائل را یاد نگرفت، مسائل شک و صحب صلاتی را یاد نگرفت، چه کسی آیا در صلات شک کرد من در این رکعت رکوع کردم، در حال قیام از شک کرد چه رکوع کردم چه برم به سجده ها، یا اینکه رکوع نکردم باید رکوع کنم بعد پاشم برم به سجده ها، این حکم این را یاد نگرفته است. کسی اگر این حکم را یاد نگرفت شروع به صلات کرد، صلاتش محکوم به بطلان است، ولو در اون صلات شکی نکند، ولو در اون صلات شکی نکند در رکوع، نه صلات را خواند شکم نکرد الحمدلله، اتفاقا شکی هم نکرد، صلات را خواند، ایشان می‌فرماید این صلات محکوم به بطلان است. اون کسی که ترش کند تعلم مسائل شک و صحبی را در اون مسائلی که معتاد است ابتلا به اونها و شروع به صلات بکند، اگر ابتلا هم به اون مسائل نشود در اون صلات، اون صلاتش محکوم به بطلان است. مثل اینکه شک نشد در صلات اصلا، یا شک کرد در رکوع چه من آیا رکوع کردم یا نکردم، سجده بروم یا نه، گفت انشاءالله نکردم، یه دفعه دیگر رکوع بکنم. رکوع کرد، پا شد، رفت به سجده ها. بعد از نماز بله از مردم پرسید بابا این حالت برای من رخ داد، منم گفتم انشاءالله نکردم. گفتن به به شانست، گفته مجتهد ها هم همه همین را میگن که بگوید انشاءالله نکردم چون که فوت محل نگذشته است، رکوع بکند بعد سجده، خوشحالم شد. ایشان میگوید خوشحالی ندارد، اون نماز محکوم به بطلان است. عبارت علوه این است، در اونزاهایی که تعلم کند مسائل شک و سهو را، تعلمش را ترج کند و صلات را اتیان بکند. این که بعضی ها تعجب فرمودند که ایشان چرا این حرف را میگوید، این که مطابقت واقع کرده است، صلات واقعی را اتیان کرده است، به اون اتصاد و تقلید، اشکالی مرحوم سید صاحب وزن ناحیه قصد قربت است. میگوید این نمازی که اتیام میکند در این نمیتوند قصد قربت بکند، این ظاهر تارک که مقصر است و ترک شرده. چرا؟ چون که احتمال میدهد که این نماز خواندم، چون که ابطال نماز حرام است آخه، چون که احتمال میدهد در این نماز مبتلا به اون واقعه بشود و عملی بکند چون عمل حرام است، ابطال صلات است، در صورتی که احتمال میدهد این صلاتش ارتکاب محرم بوده باشد، قصد قربت ناشی نمیشود. این مثل چه میماند؟ مثل آنی میماند بزاید بگویند دلتان شاد بشود. ایشان چه میگوید؟ مثل کسی بله هست که گفته شده است دوتا آب دارد، میداند یکی از این آبها آب غصبی، صاحبش راضی نیست اصلا دست زدن بورا، یکی هم مال خودشه یا آب مباح است، ولیکن تعیینش را نمیدوند کدام یکی است. خب میگوید من دوتا وضو میگیرم، یه وضو با اون آب میگیرم، یه وضو هم با این آب میگیرم، یه وضو با اون آب گرفت دست و اینهاش را خوش شد، رطوبت و اینهاش هم خوش شد، یه وضو دیگر با این میگیرم که یکی از اینها وضو با آب مباح است. گفتن هر دو وضوش باطل است، هم وضو اولی باطل است هم وضو دومی. چرا؟ چون که قصد قربت ناچی نمیشود. موقعی که وضو اول را میگیرد احتمال میدهد این غصب بوده باشد و این عصیان خدا بوده باشد، با او نمیتوند قصد قربت کند. او که قصد قربت نداشت میشود باطل. به اون دومی رسید، دومی هم که وضو میگیرد احتمال میدهد چین هم عصیان خداوندی باشد، غصب این یکی باشد، قصد قربت ندارد، محکوم به بطلان بشود، چلل وضو این باطل میشود. او چه زور انزا گفتم باطل میشود؟ ایشان به این ملاک در ما نهنوی گفته میشود، میگوید بر این چه عمل باطل میشود و این صلاتی که اتیان میکند ولو شک نکند یا شک کند بر طبق مجتهد عمل بکند عملش باطل میشه. این دو فتوا را ایشان بله نسبت میدهیم که ایشان میگوید در علوه، یکی صریح هست، یعنی هر صریح نیست، هر دو ظاهری قید است. بدون جهت در ما نهنفی تعمل بفرمایید که این دو تا مطلب را میشود از ایشان تصدیق کرد یا اینکه نه انسان وحشت دارد از این مطلب، خصوصا مطلب ثانی. بله بس عبارتش را یه دفعه بخوان اگر داری، یه شب بخوام فردا برای ما بگو. خیلی خوب. یا الله.